تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. خاورمیانه در هفته گذشته شاهد اتفاقات مهمی بود که استعفای سعد الحریری از سمت صدر اعظم لبنان، پیروزی ها علیه تروریست ها در سوریه و عراق، واکنش ها به 100مین سالگرد اعلامیه بالفور و پایان ریاست مسعود بارزانی بر منطقه کردستان از مهمترین این تحولات بود که در برنامه این هفته مورد بررسی قرار می دهیم. سعد الحریری روز شنبه 4 نوامبر در اقدامی غیر منتظره از سمت صدر اعظم لبنان استعفا کرد و در حالی از سمتش استعفا داد که در عربستان سعودی به سر می برد. او در پیام ویدیویی که از شبکه تلویزیونی العربیه پخش شد، ایران و حزب الله را به دخالت در امور داخلی و بی‌ثبات کردن لبنان متهم کرد. اما سوال اینجاست که چرا وی استعفای خود را از ریاض اعلام کرد و چرا ادعا سازی های نخنما شده درباره ایران بهانه این استعفا قرار گرفت؟ ظاهراً هیچ توجیهی برای اعلام استعفای الحریری از عربستان وجود ندارد جز آن که هدف از این کار دادن پیام مشخصی از جانب سعودی ها بوده است. اما در پاسخ به سوال دوم، با توجه به اظهاراتی که از سعودی ها شنیده می شود، واضح است که عربستان به عنوان بازیگردان اصلی این سناریو با دنبال ایجاد تنش‌سازی تازه‌ای در لبنان و منطقه با هزینه ایران است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای با رد اظهارات حریری علیه نقش منطقه ایران اظهار کرد، تکرار اتهامات واهی و بی اساس صهیونیست ها، سعودی ها و آمریکایی ها علیه ایران توسط صدر اعظم مصطفی لبنان گواه این است که این استعفا سناریوی جدیدی برای تنش آفرینی جدید در لبنان و منطقه است. تحلیلگران هشدار می دهند که افزایش درگیری های تازه از اهداف آمریکا و برخی کشورهای منطقه پس از نابودی داعش است. حمایتی که ایران برای ایجاد شرایط پایدار در لبنان صورت داده مورد خشم عربستان بوده، لذا با طرح این ادعا می‌خواهند ایران را با طراحی اقدامات بی‌ثبات کننده و ناامنی در منطقه متهم کنند. آنچه مسلم است، مقاومت در لبنان، سوریه و عراق اکنون به مرحله حساس و پایانی مبارزه با داعش و گروه‌های تکفیری رسیده است. بدیهی است که این تحول مطلوب اهداف آمریکا، عربستان و رژیم اسرائیل در منطقه نیست و همین دلیل همه تلاش خود را برای تضعیف و فرسایش مقاومت به کار گرفتند. روند تحولات سیاسی در منطقه نشان می‌دهد که این سناریو می‌تواند به نوعی حوادث و رخدادهای جدیدی را در منطقه به دنبال داشته باشد. شهر دیرالزور، مرکز ولایت دیرالزور در شرق سوریه، روز جمعه گذشته پس از 3 سال از اشغال تروریست های داعش آزاد شد. ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد ارتش با همکاری متحدانش توانست با وظیفه خود در بازگرداندن کامل امنیت و ثبات به شهر دیرالزور عمل کند. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان نیز جمعه شب گذشته اعلام کرد که اردوی سوریه شهر دیرالزور را کاملا از دست داعش آزاد کرد. آزادسازی دیرالزور از این جهت های اهمیت است که این شهر مقر اصلی سرکرده های داعش بود و با از دست دادن سیطره بر آن، توانمندی داعش در فرماندهی عملیات تروریستی گروه هایی که در ریف شرقی این شهر محاصره شده اند از بین می رود. در این حال، شهر دیرالزور به لحاظ اقتصادی و خصوص زراعی نیز اهمیت زیادی دارد و آزادی آن می تواند بخش زیادی از نیازهای غذایی سوریه را تامین کند. پایگاه سوریه شام تایمز درباره اهمیت آزادسازی دیرالزور نوشته است که امروزه ولایت دیرالزور سوریه از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که اخیراً به عرصه‌ای برای رقابت بین نیروهای نظام سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه دموکراتیک تبدیل شده است که از حمایت آمریکا برخوردارند. در این حال، مناطق مجاور سوریه برای نیروهایی که برای آزادسازی این مناطق از سمت سوریه تلاش می کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اهمیت این مناطق این است که آزادسازی این مناطق با معنای تماس مجدد سرحدات عراق با سوریه و در نتیجه تماس و ارتباط گروه های محور مقاومت است. با آزادسازی شهر دیرالزور، تنها پایگاهی که در اشغال گروه تروریستی داعش در ولایت دیرالزور قرار دارد، شهر ابوکمال است. شهر ابوکمال در نزدیکی سرحدات عراق است و نیروهای اردوی سوریه و مقاومت با آن 50 کیلومتر فاصله دارند. تروریست های داعش هفته گذشته در عراق نیز متحمل شکست شدند و روزهای پایانی حضور خود در عراق را پشت سر می گذارند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز 26 اکتبر فرمان آزادسازی شهرهای راوه و القائم در ولایت الانبار را صادر کرد. نیروهای مشترک عراقی شامل اردو و نیروهای مبارزه با تروریسم، هشت شعبی، نیروهای عشایر و نیروهای هوایی عراق در عملیات آزادسازی این دو شهر مشارکت دارند. این نیروها ابتدا موفق شدند شهر راوه را از اشغال تروریست‌های داعش آزاد کنند و سپس عملیات آزادسازی شهر راهبردی القائم آغاز شد. نیروهای عراقی جمعه گذشته موفق شدند شهر القائم در ولایت الانبار نیز به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزاد کنند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در پیامی ورود نیروهای عراقی به شهر القائم و آزادسازی گذرگاه مرزی حسیبه با سوریه را تبریک گفت. آزادسازی القائم حائز اهمیت زیادی است، زیرا از یک سو پایان داعش در عراق است و داعش به طور کامل از عراق پاکسازی می شود و از سوی دیگر ارتباط میان نیروهای عراقی و سوری نیز برقرار می شود، زیرا شهر القائم در نزدیکی مرز سوریه و عراق قرار گرفته است. در همین راستا جعفر الحسینی سخنگوی نظامی کندک های حزب الله عراق درباره آزادسازی شهر القائم گفت: آزادسازی القائم ارتباط با سوریه و هماهنگی با محور مقاومت در کل منطقه را محقق می‌کند و موجب در هم شکستن طرح آمریکا در راستای به انزوا کشاندن کشورهای محور مقاومت می‌شود. پنجشنبه گذشته دوم نوامبر 2017 برابر با 100مین سالگرد اعلامیه بالفور بود. در حالی که مراسم 100مین سالگرد صدور اعلامیه ننگین بالفور پنجشنبه شب با حضور مقامات انگلیس و سردمداران رژیم صهیونیستی در لندن برگزار شد و تریزا می با نقش کشورش در تأسیس رژیم اسرائیل افتخار کرد، مناطق مختلف جهان در محکومیت این اعلامیه شاهد تظاهرات بود و تظاهر کنندگان از انگلیس خواستند بابت اعلامیه بالفور از مردم فلسطین عذرخواهی کند. تریزا می صدر اعظم انگلیس در ضیافت شام با مناسبت 100مین سالگرد اعلامیه بالفور بار دیگر از این اعلامیه ننگین حمایت کرد و آن را ابتکار آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس خواند. در همین حال صدر اعظم انگلیس در حین دفاع از اعلامیه بالفور و اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین مدعی شد این اعلامیه حقوق فلسطینیان را نیز مد نظر دارد و از این منظر انگلیس بابت اعلامیه بالفور عذرخواهی نمی کند. اعلامیه بالفور یک سال پس از قرارداد سایز پیکو در حین جنگ جهانی اول و در دوم نوامبر 2007 توسط آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس خطاب به لیونل والتر روتشیلد سیاستمدار یهودی تبار، عضو مجلس عوام بریتانیا و نیز رهبر جامعه یهودی بریتانیا و ایرلند صادر شد. این اعلامیه تصریح می‌کند که تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین ضروری است و بر این اساس انگلستان متعهد به انجام این ماموریت تاریخی است. اعلامیه بالفور اولین گام برای ایجاد وطن برای یهودیان بود، وطنی که مالک داشت و فلسطینی‌ها مالک قانونی آن بودند. در این اعلامیه صریحاً به این اشاره شد که حکومت بریتانیا به دنبال تأسیس وطنی برای مردم یهودی است. در ماده دوی اعلامیه بالفور آمده است که حکومت بریتانیا ملزم به یاری و حمایت از برپایی وطنی ملی برای مردم یهودی است. در واقع در حالی که بنیامین تئودور هرتسل، پایه‌گذار جنبش سیاسی صهیونیسم، در ایجاد وطنی برای یهودیان موفق نشد، بریتانیا برای یهودیان وطن ایجاد کرد. در همین راستا برخی از تحلیلگران بیانیه بالفور را اینگونه توصیف کردند که یک کشور به کشوری دیگر قول می‌دهد کشوری سوم را در اختیار آن قرار دهد. از 1 نوامبر 2017 رسماً مسئول بارزانی در منطقه کردستان هیچ سمتی ندارد و ریاست وی به این منطقه روز 31 اکتبر 2017 پایان یافت. مسئول بارزانی در نامه‌ای خطاب به پارلمان عراق اعلام کرد که ریاست خود بر منطقه کردستان را تمدید نخواهد کرد و از این پس فقط یک پیشمرگه خواهد بود. پارلمان کردستان عراق نیز روز یکشنبه گذشته 29 اکتبر با 70 رأی موافق و 23 رأی مخالف با تقسیم اختیارات رئیس این منطقه موافقت کرد. تمدید نشدن دوره ریاست بارزانی و توزیع اختیارات وی میان قوای سگانه به معنای پایان عمر سیاسی مسئول بارزانی در منطقه کردستان عراق است. بارزانی از سال 2005 تا 31 اکتبر 2017 برای مدت 12 سال ریاست منطقه کردستان عراق را به عهده داشته است. وی نخستین بار در سال 2005 از طریق پارلمان منطقه کردستان و دومین بار در سال 2009 از طریق آرای مردمی به سمت ریاست این منطقه برگزیده شد. دوره ریاست بارزانی باید در تابستان 2013 پایان می‌یافت، اما نمایندگان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان در نشست پارلمان این منطقه در جون 2013 با تصویب ماده قانونی شماره 19 توافق کردند که انتخابات ریاست منطقه برای 2 سال بعد تعویق بیفتد. در این حال مقرر شد تمدید ریاست منطقه کردستان به 2 سال محدود شود و قابل تمدید دوباره نباشد. با این حال در سال 2015 در حالی که پارلمان کردستان توسط مسئول بارزانی معلق شده بود، این شورای عالی قضایی کردستان بود که برای مدت 2 سال دیگر ریاست بارزانی را تمدید کرد. موضوعی که احزاب مخالف آن را قبول نکرده و همواره ریاست بارزانی را غیر قانونی عنوان کردند و خواستار کنارگیری وی شدند که در نهایت روز 31 اکتبر 2017 وی مجبور به کنارگیری شد. بارزانی در حالی از عرصه سیاست در منطقه کردستان کنار رفت که این منطقه با 22 میلیارد دلار بدهی، اعتراضات اجتماعی، فساد گسترده و البته تشدید تنش با عراق مواجه است. مسئول بارزانی با لجبازی در برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق، اختلافات داخلی در این منطقه را نیز آشکار و حتی تشدید کرد. همراهان گرامی، به این ترتیب با پایان برنامه رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدارتان.